شب طوفان نماز، نغمه توحید و یکتایی نماز، مظهر تقوا و والایی نماز. آتش عشق است در جانها نماز، زامن اجرای پیمانها نماز. هر دمی یاد خدا گل می کند، سینه را پر یاس و سنبل می کند. با نوای قل هو الله احد از دلم خورشیدها بر می دمد.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا. و ما را جاهل خواندی، از جاهل
دوستان. نماز تمرین روزانه نظم و مسئولیت. اقامه نماز در اوقات پنجگانه در واقع مفاهیمی چون نظم، وقت شناسی و مسئولیت پذیری رو به ما یاد میده. وضو گرفتن و در وقت معین رو به قبله ایستادن و با ادب و تمرکز با خدا حرف زدن، تمرین سبک زندگی منظم و هدفمنده. حجت الاسلام جوان و بحث تربیتی نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. یکی از نکات تربیتی نماز که ما میتونیم بهرمند بشیم به شرط اینکه توجه داشته باشیم، تکبیرت الاحرامه. تکبیرت الاحرام اون الله اکبری است که ما هنگام ورود به آستانه نماز این رو ادا میکنیم. چرا بهش میگن تکبیرت الاحرام؟ یعنی یک تکبیر و یک الله اکبری که موجب احرام میشه. اون کسانی که وارد حرم الهی میشن در مکه، محرم میشن به اصطلاح، لباسهای خودشون در میارن، لباس احرام میپوشن. خیلی چیزها بر اونها دیگه حرام میشه. چرا؟ چون اینها وارد یک قرقگاه شدن، اینا وارد حرم شدن، وارد حریم شدن. در این حریم ما باید توجهمون رو به خدا فقط معطوف بکنیم. تکبیرت الاحرام یعنی دیگه خوردن بر شما حرام شد، آشامیدن بر شما حرام شد، ممنوع شد. توجه به سمت راست و چپ، بالا و پایین حرام شد. صحبت با دیگران ممنوع شد. این تکبیر خاصیتش اینه. یعنی شما رو از کل عالم قطع میکنه، منقطع میکنه، میبره، میاره به سمت خدای متعال، میاره در این حریم و در این حرم شما رو مقیم میکنه و یک زندگی برتری رو شما اونجا تجربه میکنید. شاید نمازتون، نماز مثلا ظهرتون 5 دقیقه طول بکشه، ولی این 5 دقیقه یک زندگی است که اونجا فقط خدا حضور داره و شما در محضر پروردگار هستید. انسان از پراکندگی و تشتت بسیار بسیار رنج میبره، از اینکه تمرکز نداره، از اینکه هم و غم‌های گوناگونی داره، ذهن او مشوش پراکنده است. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، در مناجات شعبانیه به ما اینجوری یاد دادن بخونیم که خدایا به من عطا کن که فقط به تو توجه داشته باشم. معصومین علیهم السلام مظهر توجه تام به خدای متعال بودن. ما گرفتاری هامون از اینجا ناشی میشه که به همه چی توجه میکنیم، بنده خودم رو عرض میکنم، غیر از خدای متعال. گاهی اوقات حتی نماز هم وقتی میخونم اونجا هم باز توجه به دیگران دارم، فکر و ذکرهای دیگری سراغم میاد. نه، این تکبیرت الاحرام رو ما عادت بکنیم، یعنی وقتی میخواییم تکبیرت الاحرام بگیم همونجا توجه بکنیم، استمداد بکنیم، خدایا خودت کمک کن من در این 5 دقیقه فقط به تو توجه بکنم، حواسم به سمت تو باشه. آیت الله بهجت رضوان الله علیه میفرمودن که سعی کنید تمرین بکنید توجهتون فقط به خدا باشه، اگر وسطش هم توجهتون قطع شد دوباره برگردونید. اینو تمرین بکنیم، آرام آرام برای انسان تمرکز ایجاد میشه، اون خیالات باطل از بین میره. اصلا خاصیت تکبیر اینه، الله اکبر جزء ذکرهای بسیار بزرگه. برخی دنبال یه سری ذکرهایی هستن غافل از این که ما هر روز داریم ذکر میگیم. یکی همین ذکر الله اکبره که در طول نماز هم توصیه شده که انسان این الله اکبر رو تکرار بکنه، تجدید بکنه این رو. خدای متعال انشاءالله ما رو به خودش پیوند بده و از ما سوى الله جدا بکنه و زندگیمون رو زندگی توحیدی قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء.
عباس جزء بر و بچه های اسیر ایرانی بود که بخشی از دوران اسارتشو تو اردوگاه رمادیه 1 گذرونده بود و خاطرات زیادی از اونجا داشت. یه روز که بر و بچه های بسیج مسجد عباس و برای تعریف کردن خاطره دعوت کرده بودند، رو به جمعیت نمازگزار ایستاد و گفت ما تو اردوگاه رمادیه 1 همیشه مراسم نماز جماعت برگزار می کردیم. بسیام که از انسجام و وحدت بچه ها می ترسیدن، همه تلاششون رو به کار می بردن تا نماز جماعت ما رو به هم بزنن و بین ما تفرقه بندازن. یه روز که نماز جماعت رو شروع کرده بودیم، سربازای بعثی در حالی که کابل تو دستشون بود پشت پنجره ها اومدن و ما رو زیر نظر گرفتند. بعد از نماز پیش نماز رو که یه بسیجی بود صدا زدن و با خودشون بردن. چند ساعت بعد وقتی اونو برگردوندن، اونقدر کف پاش کابل زده بودن که چشماش کمسو شده بود و به زحمت اطرافشو می دید. سربازای بعثی همه توانشونو به کار می بردند تا نذارن نماز جماعت بخونیم. اما کارشون نتیجه نداشت و بچه ها هر جور بود نمازشونو به جماعت می خوندن.
مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى ما الدنيا إلا دار غرور ما فيها فلا تفتنا جنة جنة هذا ما تمنى.
امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره قرآن کریم می‌فرمایند: بدانید که این قرآن نصیحتگری است که فریب نمی‌دهد، راهنمایی است که انسان‌ها را به گمراهی نمی‌افکند و سخنگویی است که دروغ پردازی ندارد. هیچ کس با قرآن هم نشین نشد مگر آنکه چون از کنار آن برخاست نور هدایتش زیاد و نابینایی و گمراهی و حیرتش کم شد. بدانید بعد از عمل به قرآن کسی را حاجت و فقری باقی نمی ماند و قبل از عمل به آن برای کسی بی نیازی نیست. بنابراین از قرآن شفا بخواهید و برای رفع گرفتاری ها کمک بگیرید، زیرا قرآن شفای بزرگترین دردها یعنی کفر و نفاق و گمراهی است. پس خدا را با قرآن بخوانید و با عشق به قرآن به خدا توجه کنید. سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی را درباره آیات 38 و 39 سوره مبارکه بقره بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 38 سوره بقره:
قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
گفتیم همگی از اون باغ به زمین فرود آیید. به آدم گفته شد: آدم، حوا، در این باغ از هر کجا و هر چی میخوای بخور، دنبال این گیاه نرو. شیطان وسوسه کرد و خوردن. حالا که خوردن توبیخ شدن. توبیخشون اینه، این آیه اینه. قلنا، گفتیم اهبطوا منها جمیعا، همتون، همگی از این باغ به زمین فرو آید. فاما یأتینکم منی هدا، آنگاه که هدایتی از طرف پروردگان برای شما آمد، فمن تبع هدای، هر که از هدایت من پیروی کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه برایشان بیمیست نه غمگین خواهند شد. اما والذین کفروا، آیه 39،
والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، ولی کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، اولئک اصحاب النار، اینها اهل دوزخند، هم فیها خالدون، همیشه در آن خواهند بود. خب، گرچه اعتراف به خطا و توبه آدم سبب شد که خدا او را عفو کند، ولی بعد از توبه دیگه بار دیگه به بهش بر نمیگرده، زیرا اصل وضعی غیر از عفو الهیه. اگه کسی شراب خورد بعد پشیمون شد، از خدا عذرخواهی کرد، خدا گناه شراب خوردنشو میبخشه، اما مستیش جایی نرفته. اینو میگن اثر وضعی. بنابراین یا آثار وضعی داره. مثلا میگن اگر کسی فلان کار رو بکنه عمرش کوتاه میشه، فلان گناه رو بکنه. حالا اگر این گناه رو کرد و از خداوند عذرخواهی کرد، خدا گناهشون بخشه، اما این کوتاهی عمرش اثر وضعیشه. شما دست به برق گذاشتی، برق شما رو میگیره، یه اثر وضعیشه. حالا دو لیتر هم گریه کنی، توبه هم بکنی که من گناه خودکشی، ممکنه گناه خودکشی شما رو ببخشه، اما دیگه بر نمیگردی، برق شما رو میگیره و میکشه، برق من رو میگیره و میکشه. این میگن آثار وضعی. آثار وضعی یعنی اگر شما یه نارنجی که بنزین ریختی خونه کسی رو سوزندی، اساسیش میسوزه، بعدم عذرخواهی میکنی شما رو میبخشه، اما او قالی که سوخت دیگه بر نمیگرده. میگن اثر وضعی. اثر وضعی این که از این گیاه نخورید، خوردن، بعد از این خوردن دیگه جاتون تو این باغ نیست، برید در زمین، اونجا دیگه با مشکلات خودش روبرو خواهد شد. پس هر گناهی دو اثر دارد: یک، قهر الهی داره که با توبه قابل عفوه، و یک آثار وضعی داره که با توبه قابل عفو نیست. خب اگر یک نمکی ریختید لا خمیری و اون خمیر و نان را شور کردید، پشیمون بشید، نونوا شما رو ببخشه، صاحب خمیر شما رو ببخشه، اما شوریش از بین نمیره، اثر وضعیش. خب گاهی یک حرکت تأثیراتش تا آخر تاریخ میمونه، تأثیرات خوب یا بدش در همه عصرها و نسلها تأثیرش هست. اه به تو منها جمعی ها، آدم و حوا خلافی کردید، تا آخر تاریخ بچه هاتون هم باید تو این دنیا مشکلاتش تحمل کنه. شما یک آن چاقو میزنی تو چشمت، تا ابد کوری، یه لحظه گناه کوری 80 سال. ولی خداوند فرمود برگردید به زمین، اما من شما رو رها نمی کنم، چون بالاخره مخلوق من هستید و من مخلوقاتمو دوست دارم. فاما برید رو زمین، دیگه جاتون تو این باغ نیست، اما فاما یعتیان نکن منی، اما با یک لغزش و خطا برای همیشه شما ترد نمیشید. اثر وضعیش اینه که دیگه تو این باغ نیستید، اما شما رو رها نمی کنم. یعتیان نکن منی هدن، یعنی برای شما راهنمایی میفرستم حتما. یعتی میاد، یعتیان نه یعنی قطعا میاد با نون تأکید ثقیله، یعتیان نکن منی یعنی قطعا در تاریخ آینده رهبران آسمانی براتون خواهد آمد. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم. بعدم میگه یعتیان نکن منی هدن، منی هدا یعنی هدایت از خداست. کسانی که ادعای میکنن که من هادی مردم هستم و مصلح هستم، با دیگر از خدا میگن میتونه هادی باشه. اما یعتیان نکن منی هدن، منی هدن این هدایت از خداست. وگرنه فرعون هم میگه بیاد من راه ارشاد به شما میگم. منی هدن. امام رضا فرمود لبم که تکون میدم به ما بگید امام رضا. این حرف از کدوم آیه؟ تا من بگم تمام هدایت های من سرچشمش وحی الهی است. به ما گفتن روایت هم اگر شنیدید هر روایت رو قبول نکنید، چون روایت جعلی هم داریم، روایت دروغ هم داریم. روایت هم با قرآن متر کنید، اگر طبق خط قرآن بود قبول کنید، اگر ضد قرآن بود فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار. بنده اگر حرفان طبق قرآن بود بپذیرید، اگر حرفان ضد قرآن بود کله منم بازه به دیوار. وقتی میگه حدیث رو بزن به دیوار، کله منم باید بخوره به دیوار، چون این حرف طبق قرآن نیست. خالق من که من آفریده میدونه هدایت من چیه. منی هدن، هدایت از طرف خدا، هدایت واقعی. امنیت و آرامش واقعی در سایه پیروی از دین و دستورات خداست. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر پیرو وحی بودید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی هست نه حزنی. بنده خدا که هستید همچه راحت راحتی، دستتون تو دست خداست، میگید خدا اینو دوست داره، هر چی میخواد باش. تو قرآن میگه یقتلون یا یقتلون، پلو هم گذاشته، یقتلون یقتلون و پلو هم گذاشته. من او رو بکشم الحمدلله دشمن خدا رو کشتم، اون رو بکشی الحمدلله شهید شدم. این مهمه که این خب آدم همسر آدم در این باغ هر چی میخواید بخورید، دور گیاه نروید. شیطان وسوسه که شما رو خوردید، جاتون دیگه اینجا نیست، برید رو زمین. اما برای شما پیغمبران نمیفرستن. هر کس تابع انبیا شد خوفی غمی بر او نیست، هر کس تابع انبیا نشد بدترین زندگی رو خواهد داشت. آیه والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اونهایی که کفر بورزن و آیات ما رو تکذیب کنن، اینها اهل جهنم هستن برای همیشه. آیه 38 و 39 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
برگ پایانی برنامه امروز باز هم یاد شهیدی از شهدای ایران اسلامی و کبوتری از خیل کبوتران مهاجر،
شهید عبدالمهدی مغفوری.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما بنده‌های خوب خدا. امروز می‌خوایم مهمون سفره خاطرات مردی از تبار خورشید باشیم، شهیدی که توجهش به قرآن همه رو متوجه اون کرد، اونم موقعی که توی قبر شروع به قرآن خوندن کرد، شهیدی که شاهد و حجت خدا تو زمونه ما بر ما شد تا به همه نشون بده فإن الراحل إليك قریب المسافه، شهیدی که یه روز نیروی حاج قاسم بود و امروز یکی از همسایه‌های سردار دلهاست، شهید عبدالمهدی مغفوری. همسر شهید از توجه شهید مغفوری به قرآن میگه، میگه موقعی که آقا مهدی تو خونه قرآن میخوند انقدر جذب قرآن میشد، انقدر توجه به معانی و معارف قرآن داشت که حواسش به طور کامل از غیر قرآن بریده میشد. ایشون میگه شاید اگه روایتی رو که نقل میکنن که تیر از پای امیرالمومنین علی علیه السلام موقع نماز میکشیدن نشنیده بودم، درک این مطلب برام مشکل بود. خانمش میگه که یه روز آقا عبدالمهدی مشغول قرآن خوندن بود، دخترم فاطمه از سر و کول باباش داشت بالا میرفت، صداش میزد بابا بابا بابا، اما شهید اصلا متوجه نمیشد. بعد از اینکه قرآن خوندنش تموم شد بهش اعتراض کردم، گفتم درست قرآن میخونید ولی جواب بچت هم که به این همه صدات کرد و میدادی؟ ایشون گفت که من اصلا متوجه فاطمه نشدم. این توجه و تدبر در قرآن با تمام زندگی شهید عبدالمهدی مغفوری عجین شده بود. شهید مغفوری با تمام وجود خدا رو حس کرده بود و بهش ایمان داشت، برای همین سعی میکرد تمام کاراشو طبق دستورهای الهی انجام بده و بهترین راهش هم همین بود که به کاراش رنگ خدایی بزنه. شهید این کارو با بسم الله گفتن اول کاراش انجام میداد، به خاطر همینم هم هر کاری هر چقدرم کوچیک بود، حتی یه امضا میخواست انجام بده میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از اینم که کارش تموم میشد میگفت الحمدلله. موقعی که مسئول بسیج استان شده بود، به محض ورودش اولین کاری که انجام داد جابجایی میزها و صندلیا بود، گفت همه رو رو به قبله کنید. حاج عبدالمهدی تو همه رفتارها و کارهاش سعی میکرد قوانین الهی رو رعایت کنه، حتی تو ریزترین کارهایی که شاید به چشم بعضی اصلا نیاد. یکی از رفقای شهید نقل میکنه، میگه که موقعی که فرمانده سپاه سیرجان شده بود، یه روز که با موتور خودش اومده بود خونه، بهش گفتم حاجی بخشنامه اومده که فرمانده ها میتونن از ماشین سپاه استفاده کنن، لبخندی زد و خودکارش از جیبش در آورد و گفت من روز قیامت جواب همین رو هم نمیتونم بدم. به خاطر همین خدا باوری و قیامت باوریش بود که همکاراش میگفتن تو محل کار زودتر از همه میومد، دیرتر از همه میرفت، در هفته هم چند ساعت برای خودش کسر کار میزد، میگفت در حین کار احتمال داره یه لحظه ذهنم رفته باشه خونه پیش بچه هام. همینم متعلق به بیت المال بوده، من حق نداشتم، حق استفاده شخصی نداشتم. عزیزان، رعایت قوانین واجبه، هر چند ممکنه ما بعضی از قوانین رو قبول نداشته باشیم، ولی این قبول نداشتن مجوز برای رعایت نکردن نیست. یکی از رفقای شهید مغفوری میگه که ازش پرسیدم آقا عبدالمهدی چه آرزویی داری؟ گفت ظهور آقا امام زمان و خدمت در رکابش. بعدم با لبخند دلنشینی گفت که اگه من نبودم و آقا ظهور کرد، سلام من رو به ایشون برسونید و بگید عبدالمهدی عاشقت بود. شهید مغفوری بالاخره تو عملیات کربلای 4 موقعی که معاون ستاد لشکر 41 سار الله بود، کربلایی شد و به مقام اندرب به همی ارسقون رسید. شادی روح امام و شهدا و این شهیدان عزیز صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز به امید دیدار رسیدیم. از خدای بزرگ و مهربان می خواهیم که اعمال و عبادتهای ما رو به کرمش قبول کنه و در شمار بندگان صالحش قرارمون بده. با این امید شما عزیزان خداجو رو به پروردگار بزرگ می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی که میبردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات با خود. خدا،
دل بسته ام به روشنی لحظه دعا، دل بسته ام به روشنی لحظه دعا.
هر استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 75، کجا و چه وقتایی دعا کنیم؟ جمعه هفته پیش که رفته بودم خونه پدر بزرگم، نزدیکای غروب آفتاب، دیدم آقا جونم نشسته و داره دعا میکنه. گفتم آقا جون هنوز اذان رو نگفتن که، و چرا دارید دعا میکنید؟ گفت پسرم، حاج آقای محمدی شاهرودی امام جماعت همین مسجد امام حسین توی محلمون، دیروز بعد از نماز میگفتن که بعضی جاها و بعضی وقتها دعا به اجابت نزدیکتره، مثل همین عصر جمعه. یادمه که ایشون میگفتن که
از آداب دعا اینه که انسان زمانهای خاص و مکانهای خاصی رو انتخاب کنه. مثلا دعا تو حرم آقا سید شهدا زیر قبه ابا عبدالله علیه السلام مستجابه، یا مثلا فرض کنید که در مسجد الحرام یا حرم ائمه علیهم السلام. به طور کلی زمانهای خاصی هم دعا به اجابت نزدیکتر از آداب دعاست. مثلا جمعه، شب و روز جمعه، سحر جمعه، به طور کلی سحرها، و از جمله اون زمانهایی که زمینه اجابت دعا بیشتر هست بر حسب اون چه در روایت ما آمده، عصر جمعه هست که حضرت زهرا سلام الله علیها افرادی میفرستاد که رصد کنن که وقتی که خورشید نزدیک بود غروب کنه بهش خبر میدادن و اون موقع رو برای دعا انتخاب میکرد. حالا دعاهایی مثل دعای سماط و مثلا دعای عشرات، دعاهای از این قبیل هم در این زمان وارد شده که خونده بشه.
نشانی.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست، شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح. 9:30 صبح.
یک قطره از دریا.
یک قطره از دریا با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی.
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صدای فضیلت و فطرت.
وقت شما بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. خیلی متشکرم از همتون بابت اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراهی می‌فرمایید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکیمون رو خدمتتون یادآوری می‌کنم. برای این که هر وقت نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد هر کدوم از برنامه‌ها داشتید، به اطلاع همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف برسونید. 162 و 3162 هم که مثل همیشه دریافت کننده نظرهای شماست. دوستان عزیز، هر کسی هدفی از کار و تلاش توی زندگیش دنبال میکنه.